پرژن BMS تقدیم می‌کند.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه این ساعت ماست که از شما دعوت می‌کنم همراه باشید. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه در بخش گزارش ویژه برنامه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و با او به گفتگو بنشینیم، نگاهی داریم به پاره ی سرخطهای خبری در این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. روند صعودی مرگ بر اثر ویروس کرونا در 23 استان ایران، تداوم بیخبری و افزایش نگرانی از وضعیت حنیف شادلو فعال اجتماعی، و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی در گزارش اخیر خود از نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران از جمله محرومیت شهروندان بهائی از تحصیل، شغل، مسکن و برخی از خدمات بهداشتی و اجتماعی انتقاد کرده است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما 75 سال از تأسیس سازمان ملل متحد گذشت، یعنی 75 سال از روز 24 ماه اکتبر 1945 میلادی که منشور سازمان ملل به تصویب کشورهای عضو رسید. گرامی داشته، این روز در ماه گذشته در مقر سازمان ملل به صورت مجازی برگزار شد و رهبران کشورها در طی پیام‌های کوتاه ویدیویی این مناسبت رو شاد باش گفتند. در طی 75 سال گذشته تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه حل‌ها و راهکارهای لازم جهت حل مشکلات و چالش‌های بزرگ جهانی از جمله فقر، بی‌سوادی، جنگ، نژادپرستی، نقض حقوق بشر، تروریسم، گرمایش زمین و غیره گاهی با موفقیت و گاهی با ناکامی روبرو بوده است که از نقاط قوت و ضعف این سازمان حکایت دارد. جامعه جهانی بهائی نیز در آستانه 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را با عنوان حکومتداری شایسته، بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه منتشر کرد و از مقامات این سازمان، سفیران کشورهای عضو، سازمانهای غیر دولتی و سایر فعالان اجتماعی دعوت کرد تا موضوعات مربوط با حرکت نوع بشر به سوی صلح جهانی رو بررسی کنند. در مورد کارنامه 75 ساله سازمان ملل متحد و همینطور مفاد بیانیه جامعه جهانی بهائی به این مناسبت گفتگویی داریم با خانم سویدا معانی یوینگ، وکیل بین المللی، نویسنده و مدیر مرکز صلح و حکومت جهانی. قبل از اون یادآوری کنم که گزارش مربوط به این بیانیه در صفحه تارنمای سرویس خبری جامعه جهانی بهائی news.persian@bahai.org در دسترس شماست. خب اگر آماده هستید با هم به خانم سویدا معانی یوینگ خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم سویدا معانی یوینگ، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنون که از من دعوت کردید. خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
ممنون از شما. خب امسال 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد هست. پس اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنم که واقعا دنیای ما امروز چه تفاوتی داره با دنیایی که 75 سال پیش داشتیم؟
سوال خیلی جالبیه. میدونید 75 سال پیش دنیا تازه رسیده بود به انتهای جنگ جهانی دوم و فهمیده بودیم که این جامعه ملل رو که به وجود آورده بودیم در سال 1919، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، هدف اصلیش این بود که جلوگیری کنه از یک جنگ جهانی دوم. و 75 سال پیش معلوم شد که واقعا این جامعه ملل نتونست از عهده بر نیامد که این کارشو انجام بده و فهمیدیم که واقعا وقتش رسیده که یه چیز دیگه به جاش بیاریم و سازمان ملل رو به وجود آوردیم. از اون موقع تا حالا چند اتفاق خیلی مهم افتاد. اتفاق اول این که در این 75 سال مخصوصا از 1950 تا 1960 و دهه بعدش از 1960 تا 70 تعداد بزرگ کشورهای دنیا مخصوصا در قاره آفریقا و آسیا و خاورمیانه مستعمره بودند و اینا استقلال یافتند و بنابراین تعداد کشورهای عضو سازمان ملل زیاد شد، یعنی از 50 تا عضو از 1945 وقتی که این سازمان ملل به وجود آمد 50 تا کشور عضو سازمان ملل متحد بودند. حالا امروز می‌بینیم 193 کشور عضو هست، یعنی تقریبا 4 برابر. این تفاوت اول که خیلی بزرگه، یعنی که نمایندگی مردم دنیا در این مؤسسه خیلی بیشتر شده. تفاوت دوم خیلی مهم اینه که دنیای ما امروز خیلی بیشتر وابسته و پیوسته به هم شده و این واقعا یک حقیقت خیلی مهمیه که ما مثل که هنوز درک نکردیم. و الان قشنگ تفاوت سومی هم که میبینیم اینه که اغلب بحران‌های جهان ما بحران‌های دست جمعیه، یعنی بحران‌هایی که رو همه کشورها به طور کلی اثر میذاره، مثل بحران تغییر آب هوا یا این پاندمی که الان داریم میبینیم، این بیماری همه‌گیر کرونا ویروس یا رکود اقتصادی جهانی، همه اینا بحران‌های جهانی هست. این تفاوت‌های اصلیه که من می‌بینم در جهان ما در این 75 سالی که گذشته از موقع ایجاد سازمان ملل متحد.
خیلی ممنونم. شما به تفاوت‌های اشاره کردین. ای کاش وقت بود که در مورد هر کدوم از اونا بتونیم به طور مفصل صحبت بکنیم. بنابراین پرسش بعدی من این هست که یادگیری‌های جمعی ما در طی 75 سال گذشته چی بودند و چالش‌هایی که الان در پیش روی ما هست چه چالش‌هایی هستند؟
فکر کنم مهمترین یادگیری که کردیم اینه که سیستم هایی که وجود داره و ما ایجاد کردیم 75 سال گذشته واقعا به درد جامعه بشر میخورد در یک مرحله رشد معینی که داشت، ولی این سیستم ها الان دیگه کهنه شده و به درد حال حاضر ما نمیخوره. چرا؟ چون عالم بشر واقعا از مراحل رشد مختلف داره میگذره و 75 سال پیش هنوز مثل یه طفل بودیم واقعا به طور کلی و احتیاجاتمون فرق میکرد، چالشامون فرق میکرد، ولی الان توی دوره نوجوانی هستیم و البته دوره خیلی پرتلاطمیه، ولی هم احتیاجاتمون فرق میکنه و هم چالش هایی که باش روبرو هستیم فرق میکنه. چیزی که داریم کم کم درک میکنیم، متاسفانه هنوز به طور کلی اینو درک نکردیم، یه درسی که داریم از طریق این چالش هایی که الان باش روبرو هستیم مثل این مسئله کرونا ویروس، چیزی که داریم یاد میگیریم این که حقیقت اجتماعی ما عوض شده. ما به طور بی سابقه وابسته و پیوسته به هم شدیم و بنابراین تمام دنیا شده مثل یک پیکر. وقتی که ما اینقدر به هم وابسته هستیم که میشیم مثل یک جسم یا یک پیکر، یعنی که ما مبتلا میشیم به یک امراض کلی. یک کشور یا جای دنیا وقتی مبتلا میشه به یک مرض یا یک مشاکل، این رو همه کشورهای دیگه اثر میذاره. همطور که با کرونا ویروس میبینیم که مثلا اول در چین شروع شد ولی الان واقعا تمام دنیا رو گرفته. درست مثل اینکه مثلا سرطان بیفته توی یه عضو بدن، مثلا توی کلیه، ولی بعد میبینیم که تمام بدن در خطر این هست که این سرطان توش رایج بشه. این واقعا یه چیزی که ما باید بفهمیم و درک کنیم. خب نتیجتاً چی میشه وقتی ما شدیم مثل یه پیکر؟ یعنی که یک عاداتی که ما تا به حال داشتیم که بر اساس اون عادات مثلا تصمیم میگیریم که چجوری مواجه بشیم با این مشاکل، این عادات دوباره به درد نمیخوره. عادات بچگیه که حالا باید بذاریم کنار و یک عادات تازه‌ای رو بیاریم و شروع کنیم که این عادات ما رو به مرحله بلوغ برسونه. یه عادت بدی که داریم که باید بذاریم کنار این عادت ملی‌گراییه که دوباره به طور خیلی دردناک داریم یاد میگیریم که این عادت دیگه واقعا عادت مخربیه و سازنده نیست برای ما. یه چیز دیگه که داریم یاد میگیریم، دوباره الان داریم قشنگ میبینیم چون رهبران دنیا شروع کردن راجع به این موضوع دارن صحبت میکنن، مخصوصا امسال که سالگرد تأسیس سازمان ملل بوده، اینه که مؤسسات بین المللی که تا حالا داشتیم و وجود داره، یعنی سازمان ملل متحد و روی کردهایی که بر اساسش پیش میره، اینا دوباره کافی نیستن که برابر این مشاکل واقعا بتونن وایسن و بتونن این مشکلات و بحران‌های بین المللی رو حل کنن. شما ببینید اغلب چالش‌های ما چالش‌های دست جمعیه. چالش دست جمعی مستلزم این هست که راه‌حل‌هاش هم دست جمعی باشه. ولی ما اون مؤسسات تصمیم گیری و تنفیذ دست جمعی رو نداریم که بتونه این چالش ها رو حل کنه. مثلا ما احتیاج داریم الان به یک مجلس قانونگذاری بین المللی که قدرت اینو داشته باشه که یه قوانینی رو وضع کنه که لازم الاجرا باشه، که همه کشورها باید اینا رو اجرا کنن. متاسفانه وقتی به سازمان ملل نگاه میکنیم میبینیم که مجمع عمومی سازمان ملل این قدرت نداره. تصمیماتی که میگیره فقط به عنوان پیشنهاد حساب میشه یا توصیه، ولی به عنوان قانون حساب نمیشه و نمیتونه اینا رو اجرا کنه. حتی شورای امنیت سازمان ملل وقتی قطعنامه صادر میکنه، این قطعنامه ها رو نمیتونه اجرا کنه، چون اولا نیروی نظامی بین المللی نداره که بتونه این قوانین رو اجرا کنه. دوم اینه که این قدرت ویتویی که در شورای امنیت داریم که 5 تا از اعضای دائم این شورای امنیت دارن، این مشکل بزرگیه، چون این مانع شده که شورای امنیت بتونه وقتی که مشکلات نقض صلح تو دنیا پیش میاد این صلح رو دوباره برگردونه. این یه مشکل خیلی بزرگه. بعدم البته محکمه عالی دنیا، یعنی محکمه بین المللی، صلاحیت اجباری رو نداره که بتونه اختلافات که بین کشورهای مختلف پیش میاد اینا رو حل کنه قبل از که برسه به درجه جنگ و تضاد. جالب اینه که این دادگاه مثلا وقتی یه اختلاف پیش میاد بین دو کشور، الان سیستم بین المللی ما یه جوریه که این کشورها میتونن تصمیم بگیرن که آیا میخوان که صلاحیت بدن دست این دادگاه یا نه. این درست مثل این که شما یه کسی متهم بشه به قتل و شما از این قاتل بپرسید آیا شما میخواید بیاد دادگاه یا نه. واقعا خیلی عجیبه، یعنی واقعا نمیتونیم همچین چیزی رو تصور کنیم. یا همچین شخصی بیا جلوی دادگاه و بعد وقتی که دادگاه حکم صادر میکنه، دادگاه هیچ راهی نداره که این حکم را دوباره اجرا کنه. بنابراین این سیستما و این مؤسسات باید 100% عوض بشه و یه چیز بهتری باید به جاش بیاد تا بتونه به این چالش‌های امروزه واقعا برسه و حلش کنه.
خیلی ممنون. همونطور که میدونید خانم مانی یوینگ جامعه جهانی بهائی بیانیه‌ای رو به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل منتشر کرده به عنوان حکومتداری شایسته، بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه. بنابراین اجازه بدین تا از شما بپرسم که منظور از یک نظم جهانی عادلانه چی هست و این بیانیه چه موضوعات اصلی رو برجسته میکنه؟
خب منظور از نظم جهانی یه نظمیه که تمام کشورهای دنیا به طور داوطلبانه حاضر باشن درش شرکت کنن. چرا؟ چون متوجه میشن که باید در دنیای امروزه همکاری کنن تا بتونن مشاکل بین المللی رو حل کنن، یعنی هیچ راه دیگه ای نیست. چند تا موازی خیلی جالبی رو ارائه میکنن و روش تمرکز میکنن. اولش اینه که میگن که ما باید قدردانیمون عمیق‌تر بشه نسبت به حقیقت وابستگی و پیوستگی تمام افراد دنیا و کشورهای دنیا. و بعد میگن یه جای دیگه تو این بیانیه میگن که این حقیقت یگانگی بشر داره واضح‌تر میشه و ما رو باید برسونه به یک اتحاد سیاسی و اجتماعی بیشتر. این بر من جالب بود. یه موضوع دیگه که ارائه میکنن اینه که میگن که در دوره‌های مثل دوره امروزه که پرتلاطم هست، این دوره‌ها فرصت‌های ایجاد میکنن که ما بتونیم ارزش‌های دست جمعی رو و یک فرائضی که بر اساسش سیستم‌های دنیا رو تشکیل دادیم اینا رو باز تعریف کنیم و احتیاج هست که این سیستم‌ها رو به طور کلی عوض کنیم و یه تحولات عمده‌ای رو پیش بیاریم در این سیستم‌ها در 25 سال آینده که ما رو میرسونه به سالگرد 100مین سال ایجاد یا تأسیس سازمان ملل. بعد میگن که تلاش‌هایی که تا به حال شده به طرف یک نظم جهانی، یعنی تلاش‌های مانند جامعه ملل که راجبش صحبت کردیم یا چالش‌های مانند سازمان ملل، اینا همه گام‌های مهم اولیه بوده و گام‌های اساسیه، ولی کافی نیست. باید حالا گام‌های بعدی رو برداشت، چون باید به سوی یک پارچگی بیشتر بریم و این یک پارچگی باید در مؤسسات جهانی ما منعکس بشه و باید بیشتر بر اساس همکاری و جهان شمولی این دو صفت این مؤسسات رو بسازیم. و بعد میگن که وقتش رسیده که کشورهای دنیا توافق کنن بر یک سیستم اخلاقیات جهانی. این خیلی مهمه، چون این باید اساس یک نظم جهانی جدید باشه. با وجود که این ارزش‌ها مشترک باید باشه و همه کشورها دوباره باید به صورت داوطلبانه روی این توافق کنن، ضمناً باید تنوع سنت و فرهنگ مردم دنیا رو حفظ کرد. و دو چیز دیگه خیلی جالب میگن که بر من خیلی جالب بود. یکی که باید یه عادت بدی داریم که عادت رقابت هست، رقابت بین کشورها، که واقعا دوباره این مبنی بر ملی‌گرایی. این عادت رقابت و عادت سرزنش رو باید به کلی بذاریم کنار و به جاش دوباره یک عادت جدیدی رو بیاریم که اون عادت همکاری هست و عادت اکتشاف. و باید حاضر باشیم قبول کنیم که در این مراحل یک اشتباهاتی خواهیم کرد، ولی اشتباه واقعا یک جزء اجتناب ناپذیریه در فرایند یادگیری و اشکالی نداره. میتونیم اگه متحد باشیم میتونیم از این مشکلات و این اشتباهات بگذریم و اینا رو درست کنیم. بعد اینم بر من خیلی جالب بود که باید اطمینان حاصل کنیم که وقتی رهبران ما تصمیم میگیرن، چه تصمیمات محلی باشه چه ملی یا بین المللی، باید در نظر بگیرن که تأثیر این تصمیماتشون بر تمام جامعه بین المللی چی هست، نه اینکه فقط نگاه کنن ببینن تأثیر این تصمیم روی مثلا این محله من چیه یا روی کشور من چیه. و واقعا وقت آدم فکر میکنه میبینه این درسته، مثلا این برای حل این مشکل یا بحران تغییر آب هوا هر رهبری در هر جای جهان باید فکر کنه این تصمیمی که من میخوام حالا بگیرم چه اثری روی تمام جهان میگذره، چون ما همه دوباره مرتبطیم و کاری که من اینجا میکنم، تصمیمی که میگیرم، اثر خواهد گذاشت روی اشخاصی که جاهای دیگه دنیا هستن. بعد یه دو چیز دیگه که میگن این که باید متوجه بشیم که پیشرفت مادی کافی نیست و این پیشرفت مادی رو نمیتونیم جدا کنیم از پیشرفت اخلاقی و پیشرفت روحانی، اینا باید توأم باشن با هم. بعد میگن بعد از این که این چیزها رو فهمیدیم و درک کردیم، بعد میتونیم برسیم به یک اصلاحات عمده‌ای در نظام جهانی. مثلا میتونیم یک پارلمان جهانی بین‌المللی به وجود بیاریم که تمام اشخاص دنیا در انتخاب اون شرکت کنن. باید مثلا یک چارچوب قانونی نسبت به محیط زیست اینو با تقویت کنیم و خیلی اصلاحات دیگه باید به وجود بیاد. بعد میگن که امید دارن که در این 25 سال آینده بتونیم یک حرکتی به وجود بیاریم که به طور واقعی بین بریم به طرف یک نظم جهانی جدید.
و برای شنیدن ادامه گفتگوی ما با خانم سویدا معانی یوینگ از شما دوستداران خبرنگار دعوت میکنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
ساز دل را کوب کن، ساز دل را کوب کن، تا نغمه از جان بشنوی و از نسیم خوش خبر پیغام جانان بشنوی. بار دیگر، بار دیگر از زبان چهرزاده قصه گو، ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی. ساز دل، ساز دل، ساز دل را ساز دل، ساز دل، ساز دل را کو. کن.